بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشت مکاسب دو جلد دو صفحه 198 و علم ان نقص معافیت ظالم.
و علم ان اخذ معافیت ظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخذ الى الاحکام الخمسه و به اعتبار نفس المال الى المحرم و المکروه و الواجب. دو تا بحث داریم تا این بحث تمام شد اول سال سه برسیم. یکی دو تا تقسیم ذکر کرده برای اخذ المال من الظالم، دیگه اون صور اربعه تمام شد، اونو بذاریم کنار. این بحث جدیده، دو تا تقسیم برای اخذ المال من الظالم، از ظالم چیزی گرفتن ذکر کرده. یک تقسیمش بر اساس نفس الاخذ، یک تقسیم بر اساس مأخوذ. یادتون باشه تو بحث متاجر لمعه میگفت یک تقسیم داریم برای نفس و تکسب، نفس و تکسب، یک تقسیمی داریم برای تکسب با توجه به مکتسبون به. اینجا شبیه اونه، میگه نفس الاخذ من الظالم. البته مالی که از ظالم میگیری نمیدونی حرامها، بحث اینجاست. از ظالمی حالا که بخواد باشه، سلطان یا غیر سلطان، چیزی بگیری ولی علم نداری همون چیک داره بهت میده حرامه، بس اینجاست. تو من نفس الاخذ منقسم میشه به پنج قسم، گاهی واجبه گاهی حرامه، گاهی مستحب، گاهی مکروه، گاهی مباح. حالا محشین فرمودن این تقسیم بر اساس غرض اخذه، چون هم توضیح نداده. این تقسیم بر اساس غرض اخذه، اگر اخذ برای غرض واجبیست که لا یتحقق الا به همین اخذ، این اخذ میشه واجب. نفقه واجب و نفقه تو نداری بدی، نداری. حالا ظالمی داره چیزی به تو میبخشه، تو به انگیزه دادن نفقه واجب و نفقت این اخذ را در نظر بگیری، اخذ واجبه. اگر به انگیزه حرام باشه حرام، اگر به انگیزه مباح باشه مباح، اگر به انگیزه مکروه باشه مکروهه. نفس الاخذ بخواد مقسم باشه، اساس تقسیم باید غرض باشه، غرض الاخذ. این میشه پنج قسم. غرضی که میخوای این اخذ مقدمه او باشه، اخذ میکنی برای چی؟ برای خرج در چه راهی؟ اگه برای خرج در راه واجبیست که اون راه واجب رو نمیشه هزینهش رو تأمین کنه، لازم این اخذ، خب اخذ میشه واجب، میشه مقدمه تو واجب میشه باشه. اگر برای خرج در یک مصرف راجح و مستحب بیست، این اخذت هم میشه مستحب. این تقسیم اوله. تقسیم دوم داره بر اساس مأخوذ، اونو میرسیم. فهمد و علم ان اخذ معافیت ظالم ینقسم به اعتبار نفس اخذ. این به اعتبار نفس اخذ، نه اینکه اساس تقسیم اخذه، نه خیلی مقسم اخذه، اساس تقسیم غرض الاخذه. اینا رو باید دقت کنید. اساس تقسیم خود اخذه، اخذ، اخذ حرام داره، اخذ واجب داره، اخذ مباح داره. این مقسمه. اساس تقسیم غرض اخذه، غرض اخذ. مثل این که میگیم ضرب گاهی حرامه، زدن گاهی واجبه، گاهی مستحبه. ضرب اگر به انگیزه انتقام میگیم مثلا حرام، اگر به انگیزه تعدیب مستحب، اگر به انگیزه نهی از منکر واجب، اونم میشه انگیزه ها. این ضرب میشه مقصد. اخذم همینجا ای که برموده به اعتبار نفس الاخذ، اخذ مقصد میشه، اغراض میشه اساس. به اعتباره وقت معمولا وقتی میگن اون اعتبار میشه اساس تقسیم. اساس تقسیم که اخذ نیست، مقصد اخذه، اساس غرض باشه، منقسم میشه به احکام خمسه. اما به اعتبار نفس مال، اینو دقت بکنید باز دیگه، این مسامحاتی که تو عبارات هست خودتون متوجهید. مال که حرام و مکروه و مباح و واجب نداره که. مال احکام متعلق به افعاله نه به اعیان. پس باز این تقسیمم برای خود اخذه، متبر با توجه به ماخوذ. اخذ با توجه به ماخوذ سه قسم میشه. اخذ به اعتبار ماخوذ تقسیم میشود به محرم و مکروه واجب. فالمحرم ما علم کونه مال الغیر مع عدم رضاه بالاخذ. مال مال غیره و میدونی اون غیر راضی به اخذ تو نیست، خب این اخذ میشه حرام چون ماخوذ مال غیره، اون غیر هم میدونی راضی نیست. ول مکروه المال المشتبه، اگر مالی که میخواد به تو بده معلوم نیست حلال یا حرامه، اخذ به لحاظ اون مال مشتبه میشه مکروه. ول واجب مال غیره که اگر تو نگیری تلف میشه، از بین میره. بل واجب ما یجب استنقاذه من یده، آنچه که واجب است استنقاذش از ید ظالم، من حقوق الناس. حتی آره، این حتی میخواد یک نمونه ذکر کنه، اخذ واجب از ظالم. میگه یک نمونش اینه که حاکم شرع موظف واجب برش، اگر کسی خمس نمیده، زکات نمیده، به زور ازش بگیره، چون اون زکات سهم حق فقراست که دست این شخصه، و حاکم اگر قدرتشو داره خب واجبه بگیره، حق فقرا رو بگیره از اون من علیه زکات. این میشه همون اخذ واجب، اخذ مال غیر که اگر نری بگیری او میخوره تلف. حتی این نویج با علال حاکم شرعی استنقاض ما فی ذمته من حقوق سادت و الفقراء، واجب است بر حاکم شرعی استنقاض آنچه که در ذمه ظالم است، ذمته ذمت ظالم، از حقوق ساده در خمس، حقوق فقراء در زکات. ولو به عنوان مقاصه، ولو به انمال المقاصن، حاکم از اموال دیگر اون کسی که خمس نمیده زکات نمیده، از اموال دیگرش که متعلق خمس و زکات هم نیست، از اونا ورداره. بل یجوز ذلک لاحاد الناس، مخصوصا خود مستحقین. اگر میدونی زید زکات نمیده، تو هم جزو فقرایی، میتونی بر از اموال زید مقاصتن ورداری به قدر نیازت، خصوصا خود مستحقین. البته اگر اذن حاکم، ممکنه اذن حاکم، اگر نه حتی با تعذر، مع تعذر استیزان الحاکم. این دوتا تقسیم و تمام. اما بحثی از اینجا داریم تا آخر یک بحثه، خوب دقت می‌فرمایید. اصل این مطلب رو خب می‌دونید که از مسلمات در فقه هم لمعه هم خوندید. دیون، بدهی ها بعد از مرگ انسان از اصل اموالش باید برداشته شه، مقدمه بر وصایا مقدم بر ارث ورثه، دویون رو بعد از اصل مال داد نه از ثلث. این مطلب روشن. وصایا تقسیم مال نه بعد دینه، بر همه مقدم ادای دویون. حالا بحثی که هست اینه، قلمرو به این دین که از اصل مال برداشته میشه تا کجاست؟ چه دویونی بعد از مرگ مدیون از اصل مالش خارج میشه؟ مقدماً علی الوصایا و توریث. مرحوم شیخ انصاری و مشهور قریب به اتفاق فقها فرمودن دین مطلقا، هر دینی، هر بدهی، چه بدهیایی که در دوران زندگیش این شخص برای خودش به وجود آورده بود، از راه استقراض قرض کرده بود، از راه خریدهای نسیه خریده بودی نسیه و بدهکاری، و چه قرض بدهی هایی که با خیانت در اموال مردم برات به وجود اومده، با اتلاف مال غیر به وجود اومده، با خوردن مال غیر به وجود اومده، اونا رو هم ورثه باید از اصل مال بدن. اگر ورثه میدونن این پدرشون که مرده الان مال مردم خور بود، دزد بود، باید تا جایی که میدونن دزدی های او رو، مال مردم خوردن های او رو، همه رو حساب کن از اصل مال قبل از اینکه خودشون بخوان تقسیم کنن بپردازن. این نظر مشهور و نظر شیخ، دلیلشون هم روشنه. تمام اینها دینه به گردن شخص، زمان حیاتش دین بود، بعد از مرگش هم دینه. اتلاف مال غیر شخص رو مدیون میکنه، چه اتلاف عمدی چه اتلاف سهوی مدیون میکنه. و اگر مدیون شدی در زمان حیاتت باید بپردازی، نپرداختی بعد از مرگت از اموالت باید ورثه بدن تا جایی که علم دارن، مقدم بر توریث باید بدن. دین قطعا صادقه، هم در زمان حیات هم در زمان بعد از مرگ، و حکم دینم که مسلمه لزوم پرداخت از اصل ماله. این مطلبی که میدونستید مرحوم شیخ هم فرموده، اما اینو برای چی مطرح میکنه؟ طرحش برای رد مرحوم کاشفالقتا است. مرحوم کاشفالقتا فرموده نخیر، دین شامل اون بدهی هاییست که مثل آدمیزاد تو دوران زندگیت برات پیش اومده، قرض کردی، کالای نسیه خریدی، بدهکار شدی، اینا دینه. اما اگر مال مردم رو آتیش زدی، مال مردم رو اتلاف کردی، قتل و غارت کردی، اونا رو لازم نیست ورثه بعد از مرگت از اصل مال بدند. اگر وصیت کرده بودی تو حد ثلث تازه، نه بیشتر، اونا موظفن بپردازن. اگر از ثلث مالت بیشتر بشه ورثه میتونن اصلا ندن. وصیت هم نکرده باشی، حتی اگر بدانند لازم نیست بدن. این فرمایش ایشون. فرمیده اون دینی که مقدم بر توریث، مقدم بر وصایا هست، اون دینی است که از ناحیه استقراض برای آدم پیدا شده، از ناحیه خرید نسیه پیدا شده، ایناست. نه دویونی که بدهی هایی که بابت اتلاف اموال مردم، غارت اموال مردم، اینا رو لازم نیست ورثه اعتنا کنن، حتی اگر میدونن. اگر پدری مرد، بچه‌هاش اول برن قرضای پدرشون رو بدن، حالا این نسیه خریده بود پوش نداده بود اونا رو برن بدن، بقیه اموال رو تقسیم کنن، اگر میدونن پدرشون مال فلان کسی هم آتیش زده بود اونو لازم نیست برن خسارت بدن، تو قیامت خودش جواب بده. اگر وصیت کرده تا حد سورس وصیتش از سورس بیشتر نمیشه باز باید عمل کنن. وصیت نکرده حتی اگر میدونید بده کار بده یا اونجوری داره لازم نیست بدید. این فرمایش کاشورگتا
دزدی هم کرده
اگر عینش موجوده البته باید پس بدید، چون عین دین نیست بس در دیونه. اگر دزدی کرده ولی دزدی ها رو باز تلف کرده که شده دین دیگه الان، نه اونا رو هم نمیخواد بدید. این فرمایش کاشورگتا دائره دین مقدمه بر وصیت و مقدمه بر توریث رو زیق قرار میده. دلیل ایشون دو دلیله که شیخ طرح میکنه این بحث رو برای جواب از همین دو دلیله. یک دلیل ایشون انصرافه، انصراف. میگه واژه دین وقتی میگه فلان کس مرده اینقدر مدیونه دین به گردنش بوده، دین انصراف داره از اینا و انصراف داره به قرض و ثمن در معامله نسیه و انصراف به اینا داره. و میدونید انصراف خب دیگه باعث میشه کلام ظاهر بشه در منصرفون الی و از ظهور در منصرفون ان ساقط بشه. اگر آیه فرمودی من بعد وصیت یوصی بها او دین، این دین رو شما ظاهرش رو بگیرید، دین یعنی قرضاش یعنی ثمن معاملات نسیهش، نه بدهی های بابت قتل و غارت به بار آورده جنایاتش، اونا نه. این یک دلیل. دلیل دوم ایشون سیره است، سیره. میگه اگر پدری میمیره بچه هاش میرن خب میگن فلان این به فلان کس اینقدر بدهکاره بابت خرید نسیه بابت قرض، اینا رو اول میرن میدن، نمیشینن حساب بکنن این پدرشون مال کیو خورده برن اول اونا رو بدن. مال کی رو آتش زده برن اونم خسارت شو بدن. سیره حتی متشرعه بر این نیست که بدهی هایی که بابت غیر قرض و غیر خرید نسیه و بالاخره بدهی هایی که عرض میکنه مثل آدمی زاد برای آدم معمولا پیش میاد، غیر اینا رو نمیشینن محاسبه کنن. اینم در دومیشون. خب جواب کاشورگ تو خیلی روشنه. این سیره که میگید ناشی از بیمبالاتی در دینه، سیره به معیار کشف از رأی معصوم حجته، این سیره ناشی از بیمبالاتیه. اگر پدری میبره بچه‌هاش میرن قرضاشو میدن، اونم از ترس طلبکار است وگرنه همونم نمیدادن. اگر میرن پول طلبکار رو میدن اونجا یک نسیه خریده بود، خب اینکه طلبکار ولشون نمیکنه از ترس اویه. اگر نه بخوان به این سیره ها، خب ممکنه میدانن پدرشون از فلان کس قرض کرده بود، میگن کو مدرک تو، بازش مدرک میخوان. این سیره سیره نیست که با این احکام شرعی ثابت کنه. واضحه این سیره، البته هست هم چی سیره ای، نمیگیم نیست، این سیره هست که وقتی کسی میمیره میمیرن بشینن حساب بکنن که این احیانا کجا مال غیر رو تلف کرده خورده اونا رو هم بریم بدیم. حتی اون متشرعش هم خیلی تو این قید این سیره نیستن که برن حساب بکنن، بله نهایتش قرضا رو قسطای بانک و خب اینا رو مجبوری بدین ندیم بیان سراغه، اینا رو میرن میدن. اما انصراف، این که میگید انصراف داره دقت بکنید، معیار رو در انصراف تو اصول دستتونه. انصراف لطمه به ظهور میزنه که وقتی واژه را در منصرفون ان استعمال میکنی قرابت داره، قرابت با قین که تو بلاغت خوندید، لطمه به فصاحت بلاغت کلام میزنه، فصاحت کلام لطمه میزنه. این انصراف بله به ظهور لطمه میزنه. شما معنی مثال معمولا مذکر کردیم اینه، میگیم لفظ فقیه رو معنی لغویش رو میدونیم، یعنی کسی داره فهم فوق العاده است و دقیق. این معنا بلا شک بر چشم پزشک و بر منجم هم قابل تطبیقه. اما وقتی مولا گفته اکرم فقیه، هم شما برید منجم چشم پزشک اکرام کنید، این واژه در اونجا اگرچه صحت حمل داره اما قرابت داره، این ظهور داره در مجتهد در احکام شرعی بر اثر کثرت استعمال. انصرافی هم که باعث ظهور در منصرفون الیه میشه و ظهور و قرابت در منصرفون عن، اون انصراف ناشی از کثرت استعماله. اگر یک واژه در یک بخشی از معناش زیاد استعمال بشه در بقیه نادر استعمال بشه، همونی که بلاغت گفتن شاز، شذوذ باشه، شذوذ استعمال، خب این مخل به فصاحته، قرابت بیاره، ظهور نداره در اون. ما قبول داریم اینجور انصراف لطمه میزنه، اما اگر زید مال امر را فرش امر را آتیش زده، شما بعضی که فرش امر سوخت به زید بگید مدیون قرابت داره؟ استعمال واژه دین اینجا قرابت داره؟ بلا شک سلیسه، مثل همون جایی که میگید نسبت به امر مدیونه چرا چون قرض کرده، نسبت به زید مدیونه چرا چون فرش او را آتیش زد. همش دین، دین استعمال میشه بدون قرابت. انصرافی که لطمه به ظهور بزنه قطعا نیست. این یک اشکال ایشون بر انصراف. اشکال دیگر ایشون هم شیخ اینه، میگه شما بلا شک در زمان حیاتش، حیات اون شخص مطلق مالکی، برای مالک حق مقاصب قائلید یا نه؟ حق تقاص و مقاصب برای طلبکار نسبت به مدیون چطور شد؟ تو وقتی که زنده بود مدیون حساب میشد و حکم دین که جواز تقاص بار بود، وقتی مرد دیگه دین نیست. فرق میکنه بین زمان حیات او زمان موت او. اگر قرار دین نباشه در هر دو زمان باید نباشه، حق تقاص هم نباید باشه. اگر قرار دین باشه خب هم مطلقا هست دیگه، چرا فرقی بین زمان موت و مرگش میذارید، زمان موت و حیاتش میذارید؟ این فرماشاتشون لزام فرماد حق اینه که تمام دویون مقدمه بر و سایه و توریسه. عبارت ببینید و کیفکان، این از این تقسیمات خارج بشیم بحث جدید. فالظاهر انه لا اشکال فی کون ما فی ذمت ظالم من قیم المطلفات قصبن. این من جملته خبر کونه، اشکال نیست در بودن آنچه که در ذمه ظالم است از قیم مطلفات قصبن، یعنی مال مردم رو قصب کردی بعد آتیش زدی، اشکال نیست در بودن اینا از جمله دیونش، دین و حکم دین. نظیر دیونی که به وسیله قرض و اینا پیش اومده برام، نظیر و مستقر فی ذمته به قرض او ثمن مبیع، نسیه خریدی، او صداق مهریه، مهریه زوجه، خب اگر کلیه در ذمه باشه دینه دیگه، یا غیر اینا. قهرن وقتی که قیم المطلفات قصفن دین بود، مقتضی القاعده کونها و مقتضی القاعده کونها کذالک، بعد موتی، بعد از مرگ ظالم هم موتی، موت ظالم باز اینا دینه. ف یقدم جمیع ذلک علی الارث و الوصیه، اونجوری که این مطلب مسلمه دیگه در کتاب ارث، در کتاب وصایا گفته میشه. خب اینا رو برای چی میگید؟ از اینجاش میفهمد کار داریم. الا انه ذکر بعض الاساطین ان ما فی ید الظالم من المظالم، من المظالم ما فی ید الظالم من المظالم، ولی تالفن یه وقت هست موجوده، اینش موجوده، اونو که باید ورثه بدن، پس بدن. فرشی رو پدرشون دزدیده بود هست الان، اینو باید بدن مالکش. بس او که این دین نیست. انما فی ید الظالم من المظالم، در حالی تلف شده، لا یلحقه حکم الدیون، حکم دیون رو ندارد. حکم دیون در تقدیم بر وصایا و موارث. چرا؟
در حیات این قابل به درمیت هست.
بله؟
حکم دیون در حیات رو داره،
در زمان موتش رو میگه. بله، قرار زمان موته. لعدم انصراف دین الیه، بگید لانصراف دین عنه، دین از این مافیته تالفن انصراف داره، انصراف ندارد به این، بلکه انصراف داره به مثلا قرض و زمان مبیع و اینا، مهریه زوجش. و این کانه منه، کانه اگرچه دین بوده اما الان دیگه نیست، میخواد بگید دینم، بگید مجازه به علاقه ماکان.
یعنی لغوی رو میخوانده
بله؟ نه، این کانه
منظورشون این که لغتا شامل میشه اما منصرف نیست، اگرچه
نه ببینید
جز به دین حساب میشه ولی
عیبی نداره اینم بگید. عیبی نداره اینم بگید که منظورشون اینه که لغتا دینه، ظهورا دین نیست، لعدم انصراف الی. اما کانه رو چون نفرموده ایشون و این کانه لغتا منه، اگر لغتا نمیگفت خوب بشد، اینو شما میگید، اما لغتا نگفته، میگه و این کانه اگر چه تو زمان حیاتش دین بود اما الان دین نیست، بعد از مرگش مردم اونا رو دین به حساب نمیارن. لعدم انصراف دین الیه و بقائه اطفال عدم و لبقائه عموم الوصیت و الميراث علی حالی. اگر وصیت کرده مثلا این مبلغ از اموال منو خرج فلان جا کنید، این وصیت به عموم خودش باقیه، اون بدهی ها بر این عموم وصیت مقدم نمیشه، ادله میراث به حال خودشون باقیه. یک دلیل، یک دلیل تا اینجا لعدم انصراف دین الیه. دلیل دوم، ولی سیرت المعخوزت یدن بید من مبدع الاسلام الى یوم نهازا. مخواد بگه سیرم متصل به اصل حضوره که اینا رو نمینشستن ورثه محاسبه کنن و بپردازن و مقدم بر میراث و مقدم بر وصایا. فعلا هازا، بنابراین قهرن اگرم وصیت کرده باشه به این جور دیونش، وصیت کرده من مال فلان کس رو خوردم باید این بپردازید، اگر از ثلث مال میگذره میتونید عمل نکنید. فعلا هازا لو اوصا، اینا فرمایشات کاشفرگتا، اگر وصیت کرده بها به اون مظالم بعد از تلف، اخرجت من الثلث، میتونن ورثه مازاد بر ثلث رو اجازه نکنن. این فرمایشات کاشفرگتا. و فیه منع الانصراف، ببین
مستقیم شد بعد
نه دیگه، فرض اینه که ایشون انصراف رو، انصراف از اینا رو تمام میبینه. وقتی انصراف تمام بشه دیگه عموم عدلی میراث، عموم عدلی وصیت مبتلا به مانع نیست، اونو باید اجرا بشه.
نگفتش انصراف این طرف داره، این طرف ما انصراف نکنه،
لعدم الانصراف الیه و ظهور نیست در اینا.
انصراف فقط با همون طرفی، فقط در همون بعد مثلا درست، ممکنه.
حالا زمین میکنید بعدش هم گفت و سیره سیره هم که هست سیره هم وقت اومد دیگه مانع از سر عمومات برداشته میشه. حالا ما میگه ایشون فرموده لعدم انصراف دین الیه، نفرموده لانصراف دین عنه. اگر اونجور فرموده بود بله اما اون سیره هم گفته بود به زمینه سیره، سیره هم که آمد دیگه مانع برداشته میشه. ما فیه اشکال در فرمایشات کاشف القطاع منع الانصراف فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بین ما اتلفه هذا الظالم عدوانا و بین ما اتلفه نسیانا بلا بین ما اتلفه عدوانا هذا الظالم و بین ما اتلفه شخص آخر من غیر الظلمه. میخواد بگه در همه کلمه دین صادقه حالا نحو واحد ما فرقی نمییابیم بعد از مراجعه عرف بین آنچه را که اتلاف کرده این ظالم عدوانه عمدن فرشزه رو تلف کرده و بین ما اتلاف و نسیانه اون چه که خطاً فرض کنید گوسفند زید رو زیر ماشین گرفته بود بلا بین ما اتلاف و عدوانن این ظالم و بین ما اطلاف او شخص دیگر که حالا ظالم بهش نمیگیم یه وقت هست واقعا یک زورگیر محله است یا نه حالا یک کسی در گوشه میوه از باغ مردم کنده و خورده اون حالا نمیگیم ظالم اگر هم هست مثل این نیست اگرچه ظالم نسبی یعنی مثل این نیست اینی که من غیر ظلمه هاز از ظالم که میگیم یعنی ظالمی که کارش ملکه شده برای دیگه اصلا معروف زورگیر محله و بین آنچه که اتلاف کرده رو شخص دیگری از غیر زنمه حالا کسی یک میوه از میوه های زید برداشته خورده نمیگیم به عنوان ظالم دیگه نیست. یک اینو توضیح دادیم گفتمون انصرافی لطمه میزنه که ظهور رو از بین ببره قرابت بیاره و ما اگر به اینا بگیم دین که قریب نیست بله؟
در
واقع شد منع عدم انصراف بس میشه انصراف الیه دیگه انصراف به اینا هم داره ظهور در همه داره. اشکال دوم معنی اشکال دومه میگه چطور شما تو زمان حیاتش قائلید دین هست و احکام دین باره میگید میتواند اون مالک تقاص کنه از اموال امین وقتی مرد باعث میشه دین صدق نکنه معنی اولا اشکال در جریان احکام دین بر او در زمان حیاتش که بیان باشد جواز مقاسم مالی که ما حوال منسوس ما تعلق خمس و استطاعت و غیر ذالک تعلق خمس و استطاعت و غیر ذالک رو توضیح دقت بکنید چی میگه خوبی قسمت رو رجوع کنید. اگر زید مبلغ بالایی از اموال شما را تلف کرده میتونید برید ازش بگیرید میتونید یعنی گرفتنش ازت برات مشکلی نیست یا لااقل میتونی مقاصه تقاص کنی ولی این کار رو نمی کنی بیخیالی سر سال که برسه همون چرا که زید از تو تلف کرده باید خمسشو بدی چون میدونید اگر از کسی طلب داری طلب ولی طلب جوریست که هر وقت بخوای میتونی مطالبه کنی بگیری و بهت میده سال خمسید که برسه خمس این طلب تو باید بدی و اون رو باید در استطاعت دخیل ممکنه همون باعث بشه مستطیع باشی و تعلق خمس و استطاعت و غیر ذالک. پس اگر انصراف تمام باشد فلو تم الانصراف لازم احکام اهمال و رها کردن و ترک کردن احکام منوطه به دین احکامی که موضوعش دینه همه رو باید ول کنید دیگه وجودن و عدمن احکام منوطه به دین وجود دین عدم دین من قید فرق بین حال حیاتی و حال موتی فرق بین زمان مرگش و زمان زندگیش نیست و اما وجودن و عدمن دین دارد یا ندارد وقتی دارد یک سری احکام میاد وقتی ندارد یک سری احکام میاد مدیون یک سری احکام داره، غیر مدیون یک سری احکام داره. من دعاه من از سیره گفتی سیره، شیخ نمیگه نیست، بله میتونیم بگیم عمدتا مردم اعتنا نمیکنن به اینا، اما ناشی از مبالات بی مبالاتی در دینه، نه اینکه این را از معصوم گرفته باشن. سیره به معیار کشف از رأی معصوم ارزش داشته. فهو ناشی من قلت مبالات الناس تما هو دیدنهم فی اکثر السیر التي استمروا علیها. میگه غالب سیره های رایج بین مردم ریشه از همین بی مبالاتی داره، اونجوری که روش مردم است در بیشتر سیری که استمرار برش دارن. ولذا لا یفرقون فی ذلک بین الظلم و غیرهم، بین ظالم و غیر ظالم فرق نمیگذارن. بین ظالم و غیر ظالم، ظالم عرض کردم همون کسی که حالا مشهور شده به عنوان یک زورگیر محله، و بین کسی که اونجور هم نیست ولی بالاخره همواری از مردم به ذمه فرق نمیگذارن. من علمو به اشتغال ذمتی به حقوق الناس من جهت حق السادت و الفقرا، این مهمترین مثالش، دقت کنید. کی وقتی که حالا نمیگیم کلیت، ولی خب غالبا اینجوره، اگر پدرشون مرده کی میشینن ببینن پدرشون رو خمس زکات میداد یا نمیداد؟ خب خمس ها زکات هم از اصل ماله، اگر پدر عمر خمس زکات نمیداده، ورثه قبل از اینکه همبارو تقسیم کنن باید خمس زکات تمام عمر پدرشون رو بدن، از اصل مال. خب این کارا رو نمیکنن، بگیم پس سیره است، بگیم حکم شرعی همینه نمیخواد بدن. من غیره فرمد و غیر هم من من علمو به اشتغال زمش به حقوق الناس از جهت حق ساده و فقرا،
فرق ظلم و غیر ظلم،
من غیر فرق بین الظلم،
چرا
مشغول به ظالم؟
میگه شما مطلب رو در ظالم پیاده میکنید، خب سیره در غیر ظالم هم هست، عرف غیر ظالم عرفی ها، کسی که زکات نمیده خمس نمیده مردم رو ظالم نمیدوننش که عرفن ها. خب در همینم سیره بر اینه که به خمس و زکات ها توجه نمی کنن. وقتی پدرشون مرد اموال رو تقسیم میکنن، بدهی به بانک رو میدن اما خمس و زکات پدرشون نمیدن.
ظاهر عبارت میگه هر دو، یعنی هم ظلمه، هم به
اونا که خمس
زکات
میدن
و به وضعشون
ظلمه
میگن، از
هر
جهت به
وضعشون نمیگن. لذا لا یفرقون فی ذلک بین
الظلمه
و غیرهم،
عمل تا آخر
غیرهم، از کسانی که علم دارن به اشتغال ذمه‌شون به حقوق الناس از ناحیه حق سادات و فقرا، که اینا رو ممکنه غیر الظلمه معرفی کنیم. در این حال سیره بر اینه که اعتنا نمیکنن به اینا، با بگیم حکم شرعی همینه. او من جهت العلم فساد اکثر معاملاتی، اینا رو دقت کنید، اینش دیگه خیلی واضح و روشنه. فرض کنید ورثه میدونن پدرشون که برنج فروش بود، پدرشون که طلا فروش بود، معاملاتش خیلی هاش قراری بود باطل بود، ربوی بود باطل بود. خب پدری که معاملات قراری ربوی باطل انجام میداده در عمرش، این در تمام معاملاتش اون چه گرفته ملک غیر دست این، دینه، تلف میکرده خرج میکرده همه دینه، باید بشنن ورسه همه این رو حساب بکنن و برن بپردازن. البته اون چه هم که از این رفته دست طرف مقابل، اونم دست طرف مقابل دینه، طلبکارن اینا، برن اونا رو بگیرن، کی میشنن داره حساب بکنن. بر او من جهت العلم به فساد اکثر معاملاته، براسه میدونن پدرشون اکثر معاملاتش در دوران زندگی باطل، پس اون سمنهایی که میگرفته همه ملکش نشده، خرجم کرده اینا رو، نه همه شده بدهی در ذمه‌ش، اینا رو باید برن بدن، کی اقدام میکنن؟ ولا فی انفاز وصای ظلمه و توریث ورثتهم بین اشتغال ذممهم به عوض المطلفات و عرش جنایات. اگر پدرشون وصیت کرده بعد از مرگ من مثلا یک سوم اموالمو خرج مسجد کنید، میرن به این وصیت عمل میکنن، نگاه نمیکنن پدرشون چقدر بدهکار بود از ناحیه مال مردم خوردن، وانی که وظیفه شونه که اول به او توجه کنن. قبل از اینکه به وصیت پدرت عمل کنی که گفته یک سوم اموالمو نصف اموالمو خرج مسجد کن، باید ببینی چقدر مال مردم رو خورده، بره اونا رو عمل بدی. ولی اون وصیت هم نکرده. اگر میدونی یا بیان قائم میشه باید بره اول اونا رو بدی، به وصایاش نمیخواد عمل کنی. میگه مردم بناشون برین به وصایا عمل میکنن، به اونا توجه نمیکنن. بگیم این سیره کاشف از حکم شرعه. لا یفرقون ولا اتبر لا یفرقون ولا یفرقون در انفاز اجرا، اجرای وصایای زلمه و توریث ورثه‌شون، ورثه‌شون اموال رو تقسیم میکنن، فرق نمیذارن بین اشتغال ذمه اون زلمه به عوض مطلفات عرش جنایات و بین اشتغال ذمه اونها به دیون هم المستقر علیهم من معاملاتهم و صدقات هم الواجبه علیهم، دیون مستقری بر اونها از ناحیه معاملاتشون، قرض نسیه می خریدن، سلم می فروختن و صدقات هم الواجبه علیهم خمس و زکات بدهکار بودن، فرق نمی گذارن. اگر قرار باشه بدن، قرار باشه ندن، او که بخواد نده هیچ کدوم رو نمیده، او که بخواد بده همه رو میده. لا یفرقون در انفاز وصایای زلمه و توریث ورثه بین اشتغال ذمه اینها به عوض مطلفات و عرش جنایاتون، بین اینها و بین اشتغال ذمه به دیون مستقره بر اونها از ناحیه معاملاتشون، نسیه خرید فروش میکرده، صدقات هم الواجبه علیهم خمس و زکات، فرق بین اینا نمیذارن، به همه بی‌اعتنان، به همه بی‌اعتنان. اگر هم احیانا به دیون مستقره علیهم من ناحیت معاملات هم توجه میکنن، باز از ترس طلبکار است که میرن پول طلبکار رو میدن براسه، اگر بتونن همون رو نمیدن. بلا بینما علم المظلوم فیه تفصیلن و بینما لم یعلن، جایی که کسی که ظلم شده برش اون معلومه به تفصیل باشه یا معلومه به اجمال باشه، فرقی نمیذارن. کجا میشینن حساب بکنن که فلان کس به تفصیل معلومه که از پدر ما طلبکار بود، بریم بدیم، یا میدونیم پدرمون به یکی از اهالی این محله بدهکار بود، بریم از همشون رضایت طلب کنیم، نمیرن سراغ اینا. یا نه میدونیم بالاخره بدهکار بود، طلبکارشم نمیدونیم کیه، بریم صدقه بدیم برابره با دیگه، خیلی دنبال حرفا نیست. فَإِنَّكَ اِذَا تَتَبَّعْتَ اَحْوَالَ الظَّلَمَةِ، با آنی که ظلمه بالاخره موقع مرگشون حالمن مدیونت به حقوق مالی مردم، اِذَا تَتَبَّعْتَ اَحْوَالَ الظَّلَمَةِ وَجَدْتَن، بگه اگر بدهیاشون رو بشنن حساب کنن چندین برابر ترکهشون میشه. اِذَا تَتَبَّعْتَ اَحْوَالَ الظَّلَمَةِ وَجَدْتَن مَا اِسْتَقَرَّ فِي زِمَمِهِمْ من جهت المعاوضات و المداینات، مداینات بدهکاری ها مطلقا، چه از ناحیه استقراض، چه از ناحیه معاملات نسیه و سلم، چه اتلاف اموال مردم، حالا این مطلقا در مقابل این من جهت خصوص اشخاص معلومینه، مطلقا یعنی کار نداشته شد به طلبکار، یا نه با توجه به طلبکارهای معلوم او من جهت خصوص اشخاص معلومین تفصیلن یا مشتبهین در شبهه محصوره. انک اذا تتبعت احوال الظلمه وجدت ما استقر فی زممهم کافیا فی استغراق ترکتهم، چیزی برای ورثه نمیمونه، چیزی برای عمل به وصایا نمیمونه، اما به هیچ کدام توجه نمی کنن، میان سراغ عمل به وصایا، میان سراغ توریث. کان کافیان وجدت مستقر کافیان، مفعول دوم وجدت، وجد تکافیا فی استغراق ترکتهم، استغراقی که مانع از تصرف در اون ترکه می شود، به وصیت، به ارث، نه حق عمل به وصایا دارن و وقت نه حق عمل، نه حق توریث دارن. و به جمله فتمسک به سیرت المذکوره اوهن من دعوال انصراف، این دلیل دوم ما در دلیل اول سستره. فالخروج به ها، خارج شدن به این سیره از قواعد منسوسهی که اجماع هست بر اون قواعد که تقدم دویون بر وصایا و ارث باشه، این خیلی متوجه نشد.